کتاب دارالمجانین اثر نیما شهسواری بخش هفتم. از بعد از آن اتفاق، بعد از ظهر شوم و آن تظاهرات یکباره مجانین، دیگر خبری از اعتراضات در صحن دارالمجانین دیده نمی شد. شرایط در آرامش نسبی بود و به جز گاه و بیگاه ناله ها و قرولوند های مجانین چیز تازه‌ای در میان نبود. سجاد بعد از آن واقعه بیشتر زیر ذره بین بود. مدام ناصر وظیفه داشت تا احوال او را کنترل کند، به او تسلاپام بیشتری بدهد و تمام رفتار و کردار او را زیر نظر بگیرد. سجاد هم بعد از آن واقعه دیگر هیچ تراوتی به جانش باقی نمانده بود. شکسته و پژمرده از صبح تا شام زمان را به منگی می گذراند. بیشتر اوقات به افقی در دور دست خیره می شد و هیچ از جهان پیرامون نمی فهمید. گویی در این دنیا و میان مجانین سیر نمی کرد. حتی دارالمجانین هم به همان شکل همیشگی نمی دید و همه چیز جهان برایش حاله ای از ابهام و توهم داشت. سرنوشت سجاد به سکوت و برهوتی از گفتن و شنیدنها بدل شد. اما حسین و زینب در راهی گام نهادند که آنان را در درک انقلاب و حضرت داوود ذوب کرد. آنان در این مقام قدسی ذوب شدند و به ذره ای از او بدل شدند. زینب مدام شعر می گفت. هر روز در این شعر گفتنها از همگان پیشی می گرفت. در مراسم شعرخوانی به حضور حضرت داوود می رسید و آنچنان از مقام قدسی او داد سخن می داد که همگان مرتبه والای او را درک می کردند. برخی باور داشتند که این قدرت سرودن از سوی خدا به زینب تنفیذ شده تا مدح حضرت کند و همگان را از این مقام والا باخبر سازد. گاه شعرهای زینب مبدل به تابلوهایی با قاب‌های چوبی شکیل می شد و به سر تا سر دارالمجانین نصب می گشت. گاه فرد زبان خواص و عوام بود و آن را با خود تکرار می کردند. گاه در ابتدای عرایض انقلابیون و در خطابه ها از آن استفاده می شد و به هر حال زینب از چنان جایگاه رفیعی در نظام بهره می برد که بسیاری حسرت آن جایگاه را داشتند. دوست داشتند خودشان را تا آن حد به دل حضرت داوود جا دهند و از برکات این موهبت و دوستی بهره برند. و این گونه بود که به تعداد این شعرا هر روز افسوده می شد. مجانینی که با هرچه در اختیار داشتند در مقام چاپلوسی به جنگ یکدیگر می آمدند و برای دستیابی به این دیبای خوشنقش و نگار در معیشت حضرت والا بودن به جنگ می پرداختند. حسین هم از سوی دیگر به جایگاه رفیع دست یافته بود. او تقریبا نزدیکترین آدمان به محمد بود. به نوعی دست راست او محسوب می شد. هر بار تمثیل تازه‌ای می کشید و می تراشید. نقش و نگارهای بسیار از حضرت داوود، از شکوه و بصیرتش، از نگاه به افقش، از آینده روشن و هزاری عناوین بی انتهای دیگر. در کنار اینها گاه از محمد هم تمثیلهایی می کشید. او را به جایگاه رفیع می رساند. اما این تصاویر بیشتر در محافل خصوصی و به نزد هنرمندان حکومتی به نمایش گذاشته می شد تا در میان عموم مجانین. تمثیل ها و پیکره های ساخته به دست او در سرتاسر دارالمجانین نصب می شد. گاه بعضی در برابر این تمثیل ها شکوه و عظمتش به خاک می افتادند و آن را پرستش می کردند. تصویر روح قدسی حضرت والا، این بزرگ مرتبت، این روح بالی تعالی، این شروع کننده قیام و انقلاب، این ریشه و اصل تمام باوربندی ها. تمثیل های او ساخته می شد، به سر تا سر دارالمجانین نصب می شد و بسیاری از مجانین در برابرش به خاک می نشستند. در کنارش رهبر باخرد و با بصیرت، این یگان منجی مجانین، پیکره های با شکوهش نصب می شد و مورد تکریم قرار می گرفت و حسین در کنار محمد هر روز پیش رفت و جایگاهش مورد رشک بسیاری در سرتاسر دارالمجانین قرار می گرفت. اما آرمان بعد از آن اتفاق و آن بعد از ظهر به حسد در آمد. به زندان انفرادی نشست و همه روزها را به تنهایی فکر کرد. به همه چیز دنیا چشم دوخت. به روزگار در اسارتش، به روزگار پیشترش، به دارالمجانین، به مجانین، به انقلاب و انقلابیون، به حضرت داوود، به حضرت والا. اما مصیبت آنجا بود که هیچ چیز از پیشترها از اینها را به خاطر نمی آورد. هیچ چیز از آن دورترها در برابرش نبود. همه چیز به دست فراموشی سپرده شده بود. همه چیز تیره و تار بود و این ندانستن او را به دیوانگی می رساند. کلافه می شد. گاه سر به دیوار می کوفت تا شاید به واسطه این ضربات چیزی از گذشته را به خاطر آورد. اما بی نتیجه و بی ثمر بود، چرا که او هیچ از آن دورترها به یاد نداشت. اما به درستی به یاد می آورد که در این دارالمجانین چه به سر او و دیگر مجانین می آید. به خاطر می آورد که چگونه همه به بند در آمده اند. جرأت هیچ کاری را ندارند. حقوق ابتدایی از آنها سلب شده است. به یاد می آورد که حتی نمی تواند از هوای آزاد استفاده کند. تمام چاپلوسی ها را به خاطر آورد. این مقام و جاه حضرت داوود را به یاد آورد. نیروهای امنیتی، رفتار وحشیانه، همه و همه را به خاطر آورد. با خود عهد کرد که نباید در برابر این ظلم ها ساکت ماند. نباید به سکوت همه چیز را در خود حل کند. نباید دوباره سر فرود آورد تا آنها به گرده ها سوار شوند و هر آنچه به خیال دارند از آنان طلب کنند. از آن روز که او را به حس درآوردند، همه او را از خاطر بردند. هیچ کس از او هیچ به یاد نیاورد. حتی سجاد هم در کنار او بود. حتی او که آرمان را بزرگترین حامی خود در آن بعد از ظهر شوم دید، هیچ از او به یاد نداشت. او را به کلی فراموش کرد. جواد در همان روز او را به اتاق بازجویی برد. قدری او را مورد شکنجه قرار داد تا چیزی بگوید. بعد با توسل به سلول انفرادی بر آن بود که مقاومت او را به هم بریزد. او به قدرت تنهایی بسیار باور داشت و عقیده داشت با انفرادی میتوان کاری کرد که هیچ کابل و شلاق و مشت و لگدی نکرده است. پس با توجه به این اعتقاد راسخ او را به حس و انفرادی فرستاد. اما وقوع اتفاقاتی برای دارالمجانین و وابسته به مسائل خارجی او را به کلی از مسئله آرمان دور کرد و او را به هیچ کس نسپرد. ناصر هم مأمور نبود تا به او تسلاپان بدهد. کسی به او کاری نداشت. از همین رو بود که آرمان به تنهایی و در سکوت بدون هیچ مزاحمی چون تسلاپام توانست ساعتها و روزها فکر کند و همه چیز را در برابر دیدگان بگشاید، به همه چیز ریز شود و همه مسائل را از نظر بگذراند. در یکی از همان روزها و در میان همین فکرها بود که ناگاه دروازه های سلولش باز شد. نور به داخل آمد، همان نور سفید رنگ مهتابی ها. حال با توجه به این روزها که او حتی از دیدن این نور مصنوعی هم محروم بود، نور مهتابی برایش بدل به نور پرفروغ خورشید شد. هوای مدفون و خفه در دارالمجانین برایش مبدل به هوای آزاد در جنگل ها شد و با استشمام این هوا، با نسیم در خیال، با نور خورشید ساخته به ذهنش از سلول بیرون آمد، به بخش منتقل شد. حالو آزاد بود. حالو دوباره به میان مجانین بازگشته بود و می توانست همه چیز را از نو سرآغاز کند. بعد از آزادی هر روز به نزد ناصر برده می شد. ناصر به کوی می نشست و ساعتها از بزرگی انقلاب به حضرت داوود می گفت. می گفت که اگر او نباشد چه روزگاری خواهیم داشت. از آن تیمارستان ملعون در دور دست ها و امنیت از بین رفته اش می گفت. به آرمان هشدار می‌داد که اگر دست از پا خطا کنیم به سرنوشت آنان محکوم خواهیم شد و هر بار داستان تازه‌ای از انقلاب برای او شرح می‌داد. به آخر جلسات هم چند تسلاپام از جیب خارج می‌کرد و در اختیار او می‌گذاشت و آرمانی که با ولع بسیار آنها را به دهان می‌برد، تنها کافی بود تا ناصر چند گامی از درب اتاقش فاصله بگیرد تا او هرچه خورده را بیرون بریزد. او در این مدت از شر تسلاپام آسوده بود و فهمیده بود که بدون دربند بودن به این مخدر و افیون میتواند بهتر فکر کند. پس در کنار همه عهدها به خود قول داد که به هیچ روی تا زنده است دیگر تسلاپام نخورد. بعد از اتفاقات تازه‌ای که در دارالمجانین رخ داد و هر کدام از انقلابیون و حکومتیان به جز کارهای سابق دست به عناوین دیگری برای به دست آوردن پول زدند، نارضایتی میان مجانین بیشتر و بیشتر شد. دلیل این نارضایتی ها اکثراً به واسطه تعدادی از مجانین بود که با در اختیار گذاشتن مبلغی به نزد ناصر دسترسی به مسین پیدا کرده بودند. چندی از مجانین توانسته بودند با این نزدیکی و خوردن مسین حسای تازهی به جامعه و دنیایشان داشته باشند. حال آنها به موضوعاتی اشاره می کردند که در دل مجانین هم وجود داشت، اما کسی جرأت گفتنش را نداشت. شاید مسین این جرأت را به آنها داد و یا شاید این مسین چشم آنها را به این اتفاقات بیشتر باز کرد. یکی از آنها که آتشی تند در این امور داشت مهدی نام داشت. مهدی یکی از کسانی بود که به ناصر نزدیک شد و با در اختیار گذاشتن مبلغی توانست به تعدادی مسین دست یابد. او مسین ها را خورد و هر بار سخن تازه‌ای به مجانین زد. یک بار در خلوت و برای یکی از همبندی هایش این گونه گفت: این حکومتیان دارالمجانین را به فساد کشیده اند. ناصر قرص های ممنوعه می فروشد. اصغر مجنون به بیرون می فرستد. حسن ما را معامله می کند و هر کدام در این آبشخور برای خود کوزه های پر آب جمع کرده اند. یک بار دیگر در جمعی چند نفره از مجانین گفت: ما نیاز به هوای تازه داریم. ما باید ساعاتی را به هواخوری بپردازیم. و یک روز دیگر در جمعی بیشتر از مجانین فریاد زد: ما آزادی می خواهیم. ما نیز باید به تفریحاتی که آنان دارند، از جمله جعبه جادویی و رادیو دسترسی داشته باشیم. ما برای عدالت و برابری انقلاب کردیم و حال چه برداشت کرده ایم؟ او هر بار به چهره‌ای و با حرفهایی تازه به میان مجانین می آمد و این گونه سخن می راند. هرچند که او تنها مجنون این گونه در فضای دارالمجانین نبود، اما بیشتر از بقیه به چشم می آمد. شاید به واسطه آن که از دیگران جسورانه تر سخن می گفت. در کنار او بسیاری دیگر هم آمدند و هر بار از مشکلات دارالمجانین گفتند. همه‌شان کسانی بودند که از طریق ناصر به مسین دست پیدا کرده بودند. هرچند که این نظر قاطع میان مجانین بود، اما برخی هم باور داشتند که آنها از ظلم و فساد دربار به تنگ آمده و حرفهایشان هیچ دخلی به مسین و هیچ قرص دیگری ندارد. فضای دارالمجانین پر شده بود از حرفهای معترضان. چرا باید تا این حد کار کنیم؟ این کار بیجیره و مواجب برای چیست؟ سود این کار کردنها به جیب چه کسانی می رود؟ این بودجه حکومتی برای چه کاری صرف می شود؟ چرا ما مجانین از هیچ رفاهی برخوردار نیستیم؟ هوای آزاد چرا از ما دریغ شده است؟ تا به کی باید در این اسارت بمانیم و حتی هواخوری از ما دریغ شود؟ فساد حکومتیان ریشه ما را خشکانده و هر روز به تعداد این سخنان و جمع معترضان افسوده می شد. ناگاه در یکی از روزهای تاریک دارالمجانین جرقه‌ای آغاز شد و یکی از همین مجانین معترض که اتفاقاً مهدی بود به صحن آمد و فریاد زد: ما طالب حقوق از دست رفته ایمان هستیم. او این گونه فریاد زد و جماعتی از مجانین شروع به شعار دادن کردند. شعارهای بسیاری به گوش می رسید، اما عجیبترین و پرقدرتترین آنها شعار بازگشت مهدی به حکومت بود. مهدی تازه ظهور کرده را کسی خطاب نکرد که آنان از همان رئیس رؤسای سابق بر دارالمجانین یاد می کردند. بخت بسیاری از این شعار برانگیخته شد، از جمله انقلابیون و به ویژه حضرت والا. حیدر به همراهی جواد با گروه‌های بزرگ و تا دندان مسلح وارد صحن دارالمجانین شدند. همه را تار و مار کردند و شروع به قلقم کردن آنان کردند. به پیش می‌رفتند، هر که در برابر بود را نقش زمین می‌کردند، جماعت را متفرق کردند و اصل کاری‌ها را دستگیر و قائل خاموش شد. اما همه ماجرا به همین جا ختم نشد. دوباره به فاصله چند روز تعداد دیگری از مجانین شروع به فریاد در صحن دارالمجانین کردند، شعار دادند: خانه را شستیم، برگرد تو ای مهدی. جای تو چشم است، برگرد تو ای مهدی. شعارها یک به یک اضافه می شد. گاه مجانین فریاد می زدند: خونمان را شیشه کردند و به ما می فروشند، این همان خون است، ای وای از شما. شعارها بسیار بود، از همه چیز و خواسته هایشان می گفتند. از فساد حکومتی، از آزادی های از دست رفته، از بازگشت حکومت مهدی و هرچه که به فکر مجانین می رسید. اینها را گفتند و حضرت به ایوان آمد و فریاد آتش داد. چهرهش سرخ و برافروخته بود، از چشمانش خون می چکید. با صدای بلند رو به جواد و حیدر فریاد زد: بکشید این اشرار پست را. این فرمان آتش کافی بود تا جواد به همراه یارانش تفنگ‌های سنگین و گرم را برون کنند و مجانین را به گلوله ببندند. حیدر هم برای آنچه از قافله عقب نیفتد به یارانش فرمان کشتار به سلاح سرد داد و حمامی از خون دارالمجانین را فرا گرفت. هر کس جانش را به آغوش کشید و میدان را ترک کرد. همه با تنی خونین خود را از صحنه دور کردند و میدان خالی شد. تنها اجساد بیشماری از مجانین به زمین باقی ماند. در این تظاهرات جمع کثیری از مجانین کشته شدند و تعداد بسیاری هم به اسارت در آمدند. از مشهورترین زندانیان آرمان و مهدی بودند. مهدی در اعتراضات روز نخست و آرمان در تظاهرات خونین دوم به اسارت در آمد و تعداد کشته شدگان از 2 تا 80 نفر تخمین زده می شد. 2 نفر را حیدر اعلام کرده بود که از آن داشت یکی به دست عوامل خارجی کشته شده و حیدر خود شخصا همان خاطی خود فروخته و جاسوس را به صدای عملش رسانده است و آمار 80 کشته هم توسط برخی از مجانین میان دیگران پخش می شد. اما هرچه که بود، بوی خون تمام فضای دارالمجانین را پر کرد. آنقدر خون از بیگناهان به زمین ریخته بود که صحن دارالمجانین تا چند سانت از خون پر شد و روزهای بسیار انقلابیون زمان صرف کردند تا محیط دارالمجانین را به شرایط سابق بازگردانند و رد خون را از در و دیوارها پاک کنند. بعد از این اتفاقات جلسه مهم و فوری سران انقلابی برگزار شد. همه به دور صندلی که حضرت داوود نشسته بود به زمین نشستند و حیدر این گونه جلسه را شروع کرد: برادران، همراهان و همرزمان، امروز گرد هم آمده ایم تا در برابر حملات دشمن ایستادگی کنیم. این دشمنان آمده تا دنیای ما را به هلاکت و نابودی برسانند. آمدند تا دنیای ما را به نیستی و نابودی برسانند. آمدند تا همه ارزش‌هایی که ما در راهش خون داده ایم و شهیدها به راهش تقدیم کرده ایم را لگدمال کنند. امروز روز مبارزه و جنگ است، پس باید به پا خواست. و در حالی که حیدر چشمانش سرخ شده بود و از کوره در رفته بود، داشت حرفهایش را به حالت فریاد ادامه می داد که با دست بالا آمده حضرت داوود در میان صحبتها خاموش شد. حضرت اینگونه فرمود: امروز شما را به نزد خود فرا خوانده ام تا راه حل‌های عملی و اجرایی خود را برای مهار این ناآرامی‌ها بشنوم. امروز نظام و حکومت ما زیر فشار است و این نابودی به معنای نابودی همه ماست. در انتظار راه حل‌های جدی و درست شما هستم. اسخر در حالی که سینه اش را صاف می کرد رو به داوود گفت: حضرت، من ایده‌ای برای مهار اینان دارم که آن را در خلوت خدمت شما عرض خواهم کرد. داوود با بیمیلی رو به او کرد و گفت: ما صحبت محرمانه ای نداریم و کسی در میان ما نخودی محسوب نمی شود. هر چه می خواهی را بهتر از حال بگویی. اسخر در حالی که خازانه به حضرت چشم دوخته بود گفت: تمام فرمایشاتتان مثال همیشه حق است، اما بگذارید تا در خلوت خدمتتان عرض کنم. داوود به نشانه تایید سر تکان داد و با نگاهی گذرا به بقیه چشم دوخت. در همین بین جواد گفت: حضرت، باید تعدادی از سران این اختشاش را به دار بسپارید. باید اینها را بکشید تا بقیه حساب کار دستشان بیاید. ناگاه محمد به میان حرفش پرید و گفت: این چه حرفی است که شما میزنید؟ کشتن و معدوم کردن آنها بیشتر به محبوبیتشان می افزاید. بیشتر آنها را در قلب ها بزرگ می کند. فکرها و ایده هایشان پا بر جا می ماند و دوباره سر باز می کند و این بار چه بسا محکمتر و ریشه دارتر. جواد در حالی که بسیار کلافه بود گفت: اگر شما هم رازی ندارید و می توانید حرفهایتان را در جمع بزنید، به جای رجزخوانی برای من بهتر است راهکارتان را در اختیار عموم بگذارید. محمد به سرعت گفت: نظر من دادن آزادی های بیشتر به آنهاست. من می گویم باید به برخی از خواسته هایشان جامعه عمل بپوشانیم تا آرام شوند. حیدر با پرخاش فریاد زد: تنها همین کارمان مانده است که این جماعت را وقیح تر کنیم تا به ریش‌های داشته و نداشته امان بخندند. دیگر با این کار چه آب روی برای من باقی خواهد ماند؟ چه کسی از ما حرف شنوی خواهد داشت؟ و در کنار همه اینها با این ضعف نشان داده چگونه می توانیم به آنان حکومت کنیم؟ حسن به یک باره گفت: حضرت والا، ما به میانمان خائنی داریم؟ باید از شر آنها خلاص شدیم. آنها راه و کار به اینان نشان می دهند و آنان عوامل بیگانگان و دشمنند. ناصر در حالی که آب دهانش را قورت می داد خشک بر جای خود مانده بود که حضرت داوود را چشم در چشم و برابر خود دید. نفسش بالا و پایین نمی رفت. حضرت گفت: ناصر، تو چیزی برای گفتن نداری؟ نظرت را بگو. ناصر در حالی که عرق سردی به پیشانیش نشسته بود گفت: تسلاپام، دوای درمان این طغیانگری تسلاپام است. حسین گفت: مگر تا به حال به آنها تسلاپام نداده ایم؟ مگر تا امروز این رویه همیشگی ما نبوده است؟ راهکار جدیدی بگو اخوی، این همان کارهای سابق ماست. ناصر گفت: باید دوز آن را بالاتر ببریم. باید در اختیار من نیروی بیشتری قرار بگیرد. من هم همتای جواد و حیدر در نظم و امنیت این دارالمجانین مؤثر هستم. من نیاز به همراهانی دارم تا بیشتر مجانین را آموزش دهم. حرف‌های بسیاری میان انقلابیون رد و بدل شد و سرآخر بعد از ساعت‌ها بحث و گفتگو این نشست هم به پایان رسید. بعد از این جلسه بود که کارهای انقلابیون آغاز شد. جمعی در برابر دیدگان مجانین به زمین نشستند و از روابط خود با بیگانگان و دشمنان گفتند. آنها اعترافات وحشتناکی می کردند. بعضی می گفتند با تحریک بیگانگان برام بودند تا این نظام مقدس را ریشه‌کن کنند. برخی از پولهای هنگفت گفتند که نیروهای خارجی در اختیارشان گذاشته بود. برخی از کودتا گفتند، برخی از نقشه قتل حضرت داوود گفتند. برخی در اعترافات متذکر شدند که مسین به آنها از بیگانگان رسیده و آنان را این گونه یاغی کرده است. برخی از باورهای کفرآلود در باب حضرت والا گفتند، از توهین به جایگاه او. بیشتری آمدند و اعتراف کردند که پشت تمام این شلوغی ها مهدی بوده است، همان رئیس و رؤسای گذشته دارالمجانین. حتی برخی جای او را هم در همین نزدیکی دارالمجانین لو دادند و از آن مهمتر که جواد اعلام کرد روح منفور او را به درک واصل کرده است. اعترافات یک به یک در صحن دارالمجانین اقامه می شد. برخی اعدام شدند، برخی به مرحمت و بزرگی حضرت داوود بخشوده شدند. تعداد دیگری از مجانین در تظاهرات هم بدون اعتراف به جوخه های دار سپرده شدند و جنازه ها تا 7 روز در دارالمجانین و صحن اصلی آن ماند. همه جا را بوی تعفن فرا گرفت. برخی در زندان ها باقی ماندند و برخی آزاد شدند. سرنوشت مهدی و آرمان هم یکی زندان طویل مدت بود و دیگری آزادی بدون اعتراف و چهره قهرمانانه که بدون پست کردن خود به آزادی نائل شد. مهدی آزاد شد و آرمان باز هم روانه زندان و سلول انفرادی شد تا باز هم جهان دارالمجانین ادامه داشته باشد، تا روزگار آنان بگردد و هر بار برایشان دنیای تازه‌ای ترسیم شود.